بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا و بدارا أيكبروا و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و كفى بالله حسیبا. در آیه پنجم سوره مبارکه نساء چند مطلب دیگر هم قابل استفاده است. یک، اینکه اموال از آیه استفاده میشه، اموال نباید راکد باشد و این یک هشداری است برای همه کسانی که مسائل اقتصادی دست اونها هست یا مدیران اقتصادی هستند یا مدیران بانکی هستند و ثروت‌هایی در اختیارشونه. باید بدونن که حکم قرآنی آن است که تعبیر اینه که اموالکم التی لات و لات و تصفه ها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. جالب اینه که همونطور که برای کعبه تعبیر قیام به کار برده شده، برای اموال هم تعبیر قیامه. یعنی اموال نباید ایستا باشن. میتونیم استفاده کنیم که کسانی که اموال در دستشونه، چه اولیای ایتام، چه اولیای سفها، چه اولیای دیگر و چه مقامات و چه حتی مسئولین خانواده ها و پدر و مادرهایی که اموالشون در اختیار، اموالی در اختیارشون هست، اینا باید داد و ستد بکنن. قطعا از این آیه این استفاده میشه. و عنایت هم دارید دیگه، در آیات پیشین و سوره های گذشته ما اموال رو طرز تحلیل لغوی کردیم. اموال مال رو مال میگن به خاطر این که هم ارزش دارد، ما یتمول و ما یمیل الیه. از خود کلمه مال دو تا نکته استفاده میشه، هم انسان بهش تمایل دارد، هم انسان بهش ارزش گذاری میکنه. و این یک مطلب. مطلب دیگر این است که نسبت به سفها، مصادیق سفها چه کسانی هستند؟ خب اینی که میگیم انسانهایی که کشش عقلی ندارن یا نمیتوانن بفرمایی در اموالشون تصرف بکنن، اینها چه کسانی هستند؟ در تفاسیر روایی و مجامع روایی ما اومده که مصادیقی رو براش بیان کردن. قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودن شارب الخمره لا تصدقوه اذا حدث. وقتی که حرف میزنه، وقتی که سخنی میگه اذا حدث، اینو تصدیقش نکنی. بعد حضرت استشهاد کردن به همین آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. بعد حضرت فرمودن و ای سفیه اسفه من شارب الخمر، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. شارب خمری که عقلش از دستش میره و با شرب خمر خدای نخواست خودشو به فسق میرسونه، این هم جزء سفهاء هستن. یا از حضرت، این در تفسیر قمی بله جلد یک صفحه 131، یا از حضرت امام صادق علیه السلام سوال کردند ولا تؤتوا السفها اموالکم، این چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند من لا تثق به، کسی که بهش اطمینان ندارید میشه جز سفها. اینم یه مثال میتونیم بگیم. یا در یک روایت دیگر از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودند ولا تؤتوا السفها اموالکم، حضرت این گونه فرمودند قالو کل من یشرب المسکر فهو وسفی، لا اله الا الله. حضرت فرمودند هر کی از این بله وسائل مسکننده استفاده میکنه، یا امروزی ها بگید مواد مخدری که اینها عقل رو سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، همه اینها جز مصادیق سفها هستند. پس این روایات رو محضرتون عرض کردم که سفیه تنها کسانی نیستند که خدای نخواسته کمبود عقلانی دارن، یا گاهی وقتا بله بین مردم رائجه که بهش میگن سفیه، اونها هم یکی از مصادیقشون هستن و مصادیق دیگری هم میتونه داشته باشه که محضرتون عرض کردیم. و به عبارت بهتر هر کس کشش عقلی تامی نداشته باشد که عاقلانه نتواند در اموالش تصرف بکند، این میشه سفیه اصطلاحی و سفیه عرفی. این هم مطلب مهم دیگری نسبت به مصادیق سفها. مطلب دیگر به این ورزقوهم فیها وکسوهم، که از اموال اینها شما باید روزی اینها را و پوشاک اینها را، و همونطور که ما بارها در خارج فقهمون و در مباحث و اصولمون محضر اعز تقدیم کردیم، ما نظرمون این است که بفرمایید نمونه هایی که در قرآن ذکر می شود یا مصادیقی که ذکر می شود، اینها تخصیص نیست که ما الان از این آیه استفاده کنیم که حتما باید ما روزیشونو و پوشاکشونو بدیم. اینها به عنوان چه است؟ به عنوان تمثیله، به عنوان مثاله، به عنوان نمونه است. نمونه هایی از به عبارت بهتر ضروریات زندگی اینها بیان شده، نمونه های دیگر رو هم ما باید استخراج کنیم یا اگر لازم داشتن براشون تأمین کنیم. یعنی به عبارت بهتر خوراک و پوشاکشون اومده، اگر نیازمندی های دیگری داشتن، مثلا بفرمود حالا در امروز نیاز تحصیل داشتن، نیازهای دیگری داشتن، حتی نیاز ازدواج داشتن و تشکیل خانواده داشتن، اینها رو باید اولیای سفها تأمین بکنند. اولیای سفها هم میدونید دو تا بله شاید ولی داشته باشد، ولی منصوص باشد یا ولی منصوب باشد، یا از جانب بله کسی مثلا اولیای گذشته اجداد آبا تسلیه شده باشد بهش، یا منصوب باشد و یا منصوص باشد. مثلا در اولیای منصوص به فرمود اگر کسی خدای نخواسته ولی اصطلاحی نداشت، خب این عدول المؤمنین و حاکم شر میشه چی؟ میشه ولی او. پس بنابراین اولیا باید این کار رو تأمین بکنن. و قولو لهم قولا معروفا، حرفایی که با اینها زده میشه باید حرفای سنجیده باشه. ما شما میدونید ما نسبت به کلیه مرابطاتمون و معاملاتمون و تعاملاتمون با یکدیگر ما باید خوش صحبت به حرفای خوب زده بشود. ما مجاز به حرفای زشت و ناپسند به یکدیگر نداریم. حتی یه بحثی هم در امور فقهی و اخلاقی بحث می شود که آیا اگر یک کلمه‌ای در عرف یه جامعه‌ای بار منفی داشت اما در عرف یه جامعه دیگری بار منفی نداشت، آیا می شود این کلام را در تعاملات و بفرمایی تعاملها و گفتگوها به کار برد یا نه؟ خب ما عرضمون اینه که باید چه بشه؟ در شبهاتی که ما شبه داریم، به خصوص در شبهات تحریمیه، باید پرهیز بشود. ما باید این کار رو انجام ندیم. اگر یک کلمه ایست که گاهی از اوقات معنای مشترکی دارد در یه عرفی یه معنا دارد، در یه عرف دیگری یا الله سلام علیکم صبحکم الله بالخیر معنی ناپسندی دارد، ما اون کلمه رو هم نباید به کار ببریم. پس این بله جمله و قولو لهم قولا معروفا میرسونه که ما نسبت به همه اینها باید حرفای حساب شده داشته باشیم، هم نسبت به هم و در اینجا هم که تصریح شده قولو لهم یعنی برای این سفها، یعنی گمان نکنین که اینها خدای نخواسته کمبود عقلانی دارن یا کشش مسائل اجتماعی رو ندارن، هر حرفی برای اینها به کار ببرید و هر حرفی رو بزنید، اینجوری نباید باشه. خب الحمدلله رب العالمین، و عرضم کردیم از این آیه استفاده میشه که همه موظف به این هستند که شرایط رو برای اینها فراهم بکنن، برای کم عقل های جامعه و کسانی که کمبود دارن و نیاز به اولیا دارن، یا عدول المؤمنین یا ولی منصوص یا ولی منصوب، باید اینها بهشون رسیدگی بشه. و نکته دیگری هم که از این آیه استفاده میشه اینه که درست است که خطاب به اولیای سفهاست و کسانی که اموال سفیهان در دست اینها هستند، اما آیا دیگران هم نسبت به اینها مسئولیت دارن یا ندارن؟ قطعاً حاکم اسلامی نسبت به سفها مسئولیت داره و باید شرایط رو براشون فراهم کنه، و اگر روزی اینها درآمدی نداشتن، اموالی نداشتن که از اموال خودشون و معاملاتی که برای اینها میشود استفاده بشود، قطعا دولت باید اینها را تأمین بکنه. اینم حکمیست که از آیه استفاده میشه، چون آیه شریفه داره ورزقوهم فیها وکسوهم، گرچه که از فیها استفاده میشود که اموال خودشون، اما اموال خودشون اولویت داره. و این نکته مهم دیگری هم که قابل استفاده است این است که اولیای سفها باید اموال سفها را در چه داشته باشند؟ در تکابو و در داد و ستد داشته باشند، نمیتونن اموال اینها را بله متوقف کنند. آیه بعدی و ابتلوا الیتاما، خب ارتباط این آیه گذشته با این آیه بعدی و قولوا لهم قولا معروفا با مبنایی که ما داریم که آیات گذشته پیش نیاز آیات بعد هستن و آیات بعدی توضیح و به عبارت بهتر گاهی وقتا نمونه های آیات قبلی هستن، ما میتونیم بگیم لا تؤتوا السفهاء اموالکم، و این ارتباط این آیه با آیه بعدی این است که باز صحبت اموال یتاما و این که یتاما هم نیاز به ولی دارن و اولیای اونها هم نسبت به یتاما باید با حساب و کتاب رفتار بکنن، و به عبارت بهتر قولا معروفا، شاید یکیش از قولا معروفا همین باشه که وابتلوا الیتاما، وابتلوا الیتاما یعنی آزمایش بکنید، امتحان بکنید یتاما را، حتی اذا بلغوا نکاحا، تا اینها به نکاح برسند. خب خیلی جالبه، ما در بله در مسائل خانوادگی نکاح وقتی که میرسیم صحبت چه هست؟ صحبت رشیده بودن زن و مرد و رشید بودنشونه، یعنی ها وقتی که رشید شدن میتوانن ازدواج بکنن، که به عبارت بهتر حلم و احتلام اینی که محتلمن بشه و شرایط بله باروری رو داشته باشد، این هم به عنوان نشانه های چه؟ نشانه های رشده. البته یک مبنای بین آقایان فقها از قدیم الایام بوده است که آیا رشیده بودن برای بفرمایید شرط ازدواجشونه یا بلوغ بودن شرط ازدواجشونه، و آیا رشید بودن و بلوغ بودن متغیر است یا ثابت است؟ ظاهراً بله بعضی از آقایان فقها نظرشون اینه که سال رو مطرح کردن، بعضی ها رشیده بودن رو مطرح کردن، و در رشیده بودن هم بین مناطق و جاهای مختلف متفاوته، و همونطور که عنایت داری دیگران هم همینطوری، بعضی ها جثه هاشون کوچک است اما سنشون زیاده، بعضی ها سنشون کمه اما جثه هاشون بزرگتره و شرایط و آمادگی های خاصی رو دارن. ظاهرن این تعبیر آیه شریف حتی اذا بلغ النکاح، مراد از این همون رشدی است و رشد اقتصادی است، نه رشد خانوادگی. یعنی حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، اگر از اینا به دست آوردید یک رشد و یک بلوغی رو، و اینها فتوا الیهم اموالهم، یعنی ما اموال یتاما را هر موقع نمیتونیم در اختیارشون بذاریم. تعبیر آیه هم داره که حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، فرق بین رشد و نکاح این است که شاید رشیده بودن زودتر از شرایط بفرمایید نکاح درش شرایط فراهم بشه. و آیا همین که بعضی از فقها فرمودن شرط بلوغ رشیده بودن است، لذا دیگه بعضی ها سن رو مطرح کردن، 9 سال و 15 سال رو مطرح کردن، و بعضی ها گفتن نه خیر، همینقدر که رشیده باشد. گاهی از اوقات میبینید رشیدگی در 12-13 سالگی دختر هم براش اتفاق نمیفته. و این یه بحثی میشه که اگر ما شرط بلوغ رو رشیده بودن برای دختر خانم بگیریم، شاید بتونیم بگیم بعد از سال هم شاید مثلا رشیده بودن اتفاق نیفتد و طولانی بشود. و آیه شریفه جالب اینجاست که میگه حتی اذا بلغ النکاح، یعنی بلوغ رو مطرح کرده، فان آنستم منهم رشدا، این رشد در اینجا هم رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی. بلا همین گاهی وقتا از ما هم سوال میکنن، سوال کردن که آیا ما میتوانیم در اختیار بچه ممیز یا با توجه به مورد بحث یتیمی سفیهی است الان نیاز به ولی دارد، اما الان در مسائل اقتصادی خیلی زبل است، یا حتی نه بچه ممیز، بچه ممیزی است بالغ نشده اما بسیار زبل و زرنگه و میتونه به قول این بازاری ها مغازه‌ای رو و حجره‌ای رو اداره بکنه، آیا میتونیم اموالی رو درش قرار بدیم یا نه؟ با توجه به این آیه داره که فان آنستم منهم رشدا فتوا الیهم اموالهم، اگر اینها رو رشدی درشون تشخیص دادید اموال رو بهشون بدید و در اختیارشون بذارید. خب اگر این طوری باشد، خب وقتی اموالی در اختیارشون گذاشتن باید آثار هم داشته باشه، یعنی خرید فروشاشون هم معتبر باشه. لذا ما نظرمون در مسائل فقهی این است، اگر بچه‌ای ممیز بود و در عرف جامعه بهش کارهایی واگذار شد و عقلاء قوم با او معاملاتی را انجام دادن و پدر و مادرش هم اذنی به او دادن و اجازه در تصرفات دادن، اصلا معاملاتش معتبره، البته با احتیاطی که در معاملات کبیره باید بشود و در امور قطیره باید رعایت بشه. اما در این حال رضا الان رفته آدم تو بازار میبینه بچه ای بالغ نیست اما پدر اونو در مغازش گذاشته، خب بعضی از مقدسین احتیاط میکنن، ازش خرید و فروش نمیکنن، ازش چیز نمیخرن. اما با توجه به این آیه شریفه ما عرضمون اینه، اگر رشد اقتصادی داشتن اینها قابل معامله هستن و اشکالی ندارن. فان آنستم منهم رشدا، اگر از اینها بله به دست آوردید که اینها رشد دارن و رشید و رشیده هستن، فتفعوا الیهم اموالهم، مالاشون دیگه در اختیارشون بذارید کارها رو انجام بدن. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو، مثل که ظاهرا آوت تمام شده. بله خوب، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. انشالله امیدواریم که همیشه در محضر آیات الهی باشیم و توفیق خاص در محضر آیات الهی نصیب همه من بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.